شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را به دنیا ندهم.
تهران 24
با عطر هوایت به رویا بروم. وقتی که تو باشی دل آرام شوم. جانم تو بخند که آرام شوم.
24 ساعت از رادیو تهران.
پرم از عکسای سلفی، پری از حسرت دیدار. یه پنجره میگشتیم میونه این همه دیوار. پرم از عکسای سلفی.
من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
از رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به رادیو تهران. اینجا تهران 24. همراه شما عزیزان هستیم با بازپخش بخش‌های منتخب برنامه‌های رادیو تهران. شما عزیزان میتونید از طریق 3094 و همچنین دو شماره تلفن برنامه، یعنی 2265 2465 و 66 با ما در ارتباط باشید. عوامل محترم تهران 24. هماهنگی پخش حسین فهیمی پور. صداوردار علی فضیلت. تهیه کننده مهدی مجنونی کسمایی. بنده ارادتمند شما فربود مقدم. آنچه در تهران 24 این نوبت خواهید شنید. بازار تهران، پل مدیریت، علم بهتر است، تهران من، تهران ورزشی، تهران ما سلامت و برنامه صبحگاهی رادیو تهران شهر آفتاب. این آخرین هفته است که با برنامه تهران 24 در کنار شما هستیم و باید عرض بکنم که چند سالی است که با این برنامه در کنارتونیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو در خصوص برنامه تهران 24 میتونید از طریق 3094 و همچنین دو شماره تلفن برنامه، یعنی 2265 2465 و 66 اعلام کنید. به عنوان اولین بخش میریم سراغ برنامه بازار تهران.
بحث روز.
همونطور که احتمالاً مطلع هستید، در هفته قوه قضاییه به سر میبریم، گرامی میداریم این ایام رو و امروز هم به همین مناسبت جا جناب آقای نیکزاد عباسی، معاون پیشگیری از جرایم قوه قضاییه، با موضوع پیشگیری از خسارت‌های اقتصادی در روابط حقوقی و مالی بناست که همراه ما باشن. آقای عباسی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز، و خسته نباشید خدمت حضرت عالی و همکاران محترم.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. پیشگیری از خسارت‌های اقتصادی در روابط حقوقی و مالی، فکر می‌کنم البته خیلی بحث مفصلی باشه، ولی حتما به طور خلاصه نکاتی رو خواهش می‌کنم که با مردم عزیز به اشتراک بذارید در این خصوص.
خواهش می‌کنم. هر چه بود، من ابتداً اصلاح می‌کنم، بنده معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیستم، یکی از معاونین اجتماعی و پیشگیری از جرم استان‌ها هستم که در خدمت شما هستم. معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه جناب آقای دکتر جهانگیر. هر چه بود که همونطوری که مستند هستید، عمده مشکلاتی که پرونده هایی که به محاکم وارد میشه در بخش حقوقی مربوط میشه به دعاوی حقوقی ناشی از عقود و قراردادهایی که بین مردم در معاملات خودشون منعقد میشه. یکی از شاید دلایل عمده تراکم و پرونده ها در دادگستری همین مطلب و همین موضوع. خب ما اگر بخواهیم علل و عوامل تشکیل این پرونده ها رو بررسی بکنیم، کما اینه که همکاران ما در سراسر کشور این کار رو انجام دادن، به این نکته میرسیم که یکی از دلایل اصلی و عوامل مهم بروز اختلافات حقوقی و دعاوی ناشی از قراردادها و روابط مالی بین مردم، عدم آگاهی و آشنایی نسبی، نه حتی کامل، عدم آگاهی و آشنایی نسبی به موازین حقوقی و عقود و قراردادها و تعهدات هست. به عبارت دیگر، آنچه که خواست قلبی افراد هست در انعقاد قراردادها، اون اراده باطنی، اون نیتی که از انعقاد قرارداد دارن در درون افکار خودشان، در سینه خودشان، در برنامه‌هایی که دارن، این نیت درونی را به منصه ظهور رساندن و در قالب قرارداد نیازمند به یک تخصص، نیازمند به یک آگاهی هست. لذا افراد آنچه که مد نظر دارن در عقود و قراردادها را دقیقا نمیتوانند در چارچوب قرارداد اعمال بکنند. این هست که زمانی که اختلافی پیش میاد، افراد برگشت میکنن به اون نیت خودشون و میبینن که بله، نقص داره، در جایی که میباید فلان مطلب رو اعمال میکرد، فلان موضوع رو قید نکرده، نهایتا برای اثباتش یا دفاع از خودش میاد و مراجعه میکنن به محاکم. لذا این امر هم موجب خسارات مادی، هم موجب خسارات معنوی نسبت به افراد خواهد شد. چطور؟ شما تصور بفرمایید یه فردی یک معامله رو انجام داده، یک ملکی رو خریداری کرده، نیتش در عقود قرارداد چیز دیگری بوده، اما نتوانسته درست این رو اعمال بکنه. اختلاف که پیش میاد، خب از دسترسی به مالش که به صورت موقت محرومه، این خودش یه خسارت مالی، باید یه سری هزینه هایی رو متحمل بشه که بخواد اثبات بکند این حق خودش رو، وکیل بگیره، کارشناس، طرح دعوا بکنه، هزینه دادرسی بده، ممکن است گاهن تا ماها، حتی تا سالها طول بکشه این فرایند دادرسی. یک آسیب معنوی و روحی و روانی هم برای خودش و خانوادش ایجاد میشه. لذا عدم آشنایی به موازین حقوقی، عدم آشنایی به روابط حقوقی، به تنظیم عقود و قراردادها، خودش یکی از دلایل اصلی بروز این اختلافات هست. توصیه ما همواره این هست که مردم در انعقاد قراردادها، در عقودشان، در تعهداتشان، در هر جایی که تعهدی رو میخوان متقبل میشن، حتی در ازدواج، حتی در روابط خانوادگی، در تقسیم ارث، در خیلی از مواردی که در قالب روابط حقوقی قابل تعریف هست،
بله،
استفاده از مشاورین حقوقی، ارتقا دادن سطح آگاهی خودشان، مراجعه کردن به وکلایی که مشورت های دقیق تری میدهند، مراجعه کردن با مشاورین حقوقی، مشورت کردن با افراد آگاه خیلی میتواند در پیشگیری از این دعاوی که نهایتاً حتی شخص هم اگر به اون حق خودش بخواد برسه حداقل زمانی رو باید به این امر اختصاص بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، امیدوارم صحبت‌های کارشناسی تو مورد استفاده مردم عزیز قرار بگیره تا خدای نکرده دچار خسارت اقتصادی در روابط حقوقی و مالیشون نشن. ممنون آقای عباسی.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
به نام خدا، سلام علیکم، وقت همتون بخیر، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من امیر درویش هستم در خدمت شما و اینجام با معرفی تعدادی کتاب و امیدوارم که در نهایت این معرفی کتاب ها منجر به یک افزایش مطالعه‌ای و افزایش سطح دانشی حداقل در مخاطبین خود این برنامه بشه. و اما اقتصاد، واژه‌ای که این روزها همه ما به نوعی و زوایای مختلف باهاش مواجه میشیم و هممونم در تلاشیم که در این مواجهه پیروز باشیم، اما شرط پیروزی در این روزها و در عصر اطلاعاته. هرچی شما بیشتر راجع به یک پدیده بدونید، راحت تر میتونید بهش مسلط بشید و در مواجهه باهاش پیروز باشید. حالا اگر ما بخوایم اطلاعاتمون رو راجع به اقتصاد بیشتر بکنیم، اصلا باید از کجا شروع بکنیم؟ اشتباهی که ممکنه همه ما انجام بدیم اینه که مثلا بیایم از کتاب‌های تخصصی یا مثلا گاهن دانشگاهی استفاده بکنیم و اون شکل مدل سازی ریاضی اقتصاد و اون حجم از آمار و ریاضیاتی که در کتاب‌ها وجود داره از همون ابتدا ما رو دلخسته و دلزده بکنه. ولی ما امروز قراره که یک کتابی رو به شما معرفی بکنیم که بسیار ساده است و اگر قرار باشه که شروع بکنید به مطالعه اقتصاد، گزینه بسیار خوبیه. کتابی که قراره معرفی بکنیم به شما این عنوان رو داره: اقتصاد به زبان ساده، نوشته لسلی وینگستون و ترجمه شادی صدری. در ادامه همراه شما خواهم بود با پیشگفتار این کتاب و یه قسمت خیلی کوتاهی از پیشگفتارش رو براتون میخونم. با وجود هزاران کتاب اقتصادی که در بازار یافت میشود، چرا باید این کتاب هم به آنها اضافه شود؟ پاسخ ساده است. بیشتر کتاب‌های اقتصادی پربرگ و سرشار از آمار و ارقام ریاضی هستند و در آنها از واژه‌های تخصصی علم اقتصاد استفاده شده که فقط متخصصان از آنها سر در می‌آورند. آن کتاب‌ها برای خوانندگان ناآشنا با علم اقتصاد کسالت آورند و خواندنشان دشوار است. بیخود نیست که می‌گویند علم اقتصاد عبوس و خسته کننده است. این کتاب برخلاف کتاب‌های تخصصی با زبان ساده نوشته شده و در آن از آمار و ارقام ریاضی و اصطلاحات دشوار و تخصصی خبری نیست و خواندنش لذت بخش است. با این حال همه عقاید و مفاهیم بنیادی علم اقتصاد در این کتاب آمده. البته این عقاید و مفاهیم با کلمات و عبارات‌های آسان توضیح داده شده است. به همین دلیل میتوان گفت این کتاب کوچک خلاصه‌ای از همه مباحث مهم اقتصادی را در خود جای داده و همین دلیلی خوب برای اضافه کردن یک کتاب اقتصادی دیگر به کتاب‌های موجود در بازار است. لس لیوینگستون. یک بار دیگه هم عنوان کتاب به شما میگم: اقتصاد به زبان ساده.
واسه این که از تو دورم به تو مدیونم، واسه کشتن غرورم به تو مدیونم، تو که حرمتو شکستی پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم لحظه هم بد میبازم به تو مدیونم. واسه یه چشای خیزم به تو مدیونم، این که از غم می نویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که
تو مدیونم که کشتی دلمو، واسه همیشه به تو مدیونم، منو دادی ببین بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه. شکستی حرمت شب و من و ما، به تو مدیونم کم آوردی و رفتی اول راه، به تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم، اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم، به تو مدیونم مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم. غرورم و شکستی این شیشه، به تو مدیونم که کشتی دلمو، واسه همیشه به تو مدیونم، منو دادی ببین بها بهانه، به تو مدیونم عمیق این ترانه. به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم، حتما نشونت میدم چه رنجی داره هرچی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم. به تو مدیونم و دینم و ادا میکنم، حتما نشونت میدم چه رنجی داره هرچی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم
متشکرم از همراهی شما با تهران 24 رادیو تهران. خانم فیروزه شیراوند از رومشکان شنونده ما هستند، اعلام حضور کردند، سپاسگزارم از شما. خانم محبوبه رجب مادر محترمشون اکرم نصراللهی، سلام و درود بر شما، سپاس از پیامتون. مجتبی آقاخان از ورامین از روستای خاوه شنونده ما هستند. خانم ملانی از غرب تهران، آقا مهدی از خیابان خاوران، سلام بر شما و درود و سپاس از همراهیتون. خانم مریم از گیلاوند گفتن که دلم براتون تنگ شده بود، 10 روزی کلا از رادیو متاسفانه به دلایل دور بودم، چقدر خوشحالم که دوباره همراه شما هستم، افتخار برای من و رادیو تهران. علی بیاتلو سلام میکنم بهت، گفته دوست داشتنم را به تعویق نینداز، من همان شنبه ای هستم که سالها برایش برنامه داشتی، شروع هم کن. درود بر تو، خیلی متشکرم علی جان، امیدوارم بهترین حال دنیا حال الان شما باشه، خیلی سپاسگزارم. آقای بیاتلو عزیز، خانم لیلا تهرانی اصل از الهیه، خیلی متشکرم از همراهیتون. گفتن تمام عمرمان سرگرم جمع و ضرب و تفریقیم، کسی اما نمیداند که با حاصل چه باید کرد، لحظه هایتون ناب. متشکرم خانم لیلا تهرانی اصل. حسین آقای طالبی از میدان شهدا، درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. گفتن که خدا قوت به تهیه کننده زحمتکش برنامه های مهدی مجنونی، بقیه همکاران عزیز در رادیو تهران. آقای مقدم، برنامه ها طبق معمول خوبه، فقط خدا کنه یک بار برای همیشه مشکل صدای ابتدای مسابقه سفیزه حل بشه و شرکت کننده ها، شنونده ها و شما دوستان عزیز کمتر اذیت بشید و بشیم. البته شرکت کننده ها هم باید اصول شرکت در مسابقه رعایت کنن ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای طالبی، این اتفاقی است که ما خیلی براش داریم تلاش می‌کنیم. یه مشکل فنی داریم ما، حل نشدنیه، یعنی مربوط به صدا بردار و نمیدونم بچهای پخش نیست، متاسفانه زیر ساخته، تجهیزات زیر ساختی بگم بهتره. ان شاء الله که مرتفع بشه و با بهترین کیفیت بتونیم کنارتون باشیم. تغییراتی در کنداکتور برنامه رادیو تهران رقم خورده. خب به هر صورت شنونده هستید و دارید میشنوید. برنامه پارک شهر به اتمام رسید. جایگزین این برنامه صبح‌ها برنامه شهر آفتاب تهران 24 به اتمام خواهد رسید تا انتهای این هفته قطعاً. و البته من که آخرین شبم فردا شب میشه با آقای مجنونی عزیز و پس از آن هم رفقای دیگرم با شما خداحافظی میکنن در تهران 24. برنامه جایگزین تهران 24 میشه. نام این برنامه رو من دقیق الان نمیدونم، برنامه که جای تقریبا تهران 24 میاد، هر شب یه عنوانی داره. آره، و از ساعت 11 تا 1:30 به روی آنتن میره، یعنی 23 تا 1 بامداد به روی آنتن میره، مدت 2 ساعت دیگه میتونید شنونده باشید و هر شبش هم با یه موضوع یک شاخه متفاوتی تقدیم شما میشه. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید. از شنبه هفته آینده، یعنی بامدادش از 23 ساعت 23 شنبه هفته آینده هم آغاز میشه اولین قسمت این برنامه جدید که هر شب مربوط به یک گروه با یک تیم تقدیم شما خواهد شد. بریم سراغ برشی از برنامه تهران ما سلامت بشنویم، برمیگردیم با ادامه تهران 24 کنار شما هستیم.
اما امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، از امروز هفته مبارزه با مواد مخدر هم در کشورمون آغاز میشه. همونطور که میدونید اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی و دغدغه جامعه عوارض جسمی و روانی بسیاری داره و از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در کشورها به شمار میاد. همینک میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای حمید سرامی، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر. آقای دکتر سرامی با احترام سلام میگم، محضرتون روزتون نیکو باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر رو تبریک عرض میکنم و یاد و خاطره 3850 شهید گرانقدر و 12500 نفر جانبازانی که برای احیای نفوس انسان‌ها در سراسر عالم جان خود را تقدیم کردن را گرامی می‌داریم.
بله، یادشون گرامی باشه. آقای دکتر سرامی، میتونید از شیوع استفاده از مواد صنعتی در بین نوجوانان و جوانان امروزه در کشورمون برامون بفرمایید و اینکه آیا آماری دارید به چه صورت هست تا برسیم به عوارض و راه‌های پیشگیری؟
خدمت شما عرض کنم که بر اساس طرح‌های شیوع شناسی که ما در سطح کشور انجام میدیم، دومین الگوی مصرف مواد در سطح جمعیت عمومی کشور خانواده کانابیس یا هشیش هست. ماریجوانا ماده در حقیقت استحصال شده از هشیش، گل و بنگ، گراس، علف با نام‌های گوناگون دومین ماده مصرفی کشور هست که پس از تریاک در حقیقت متاسفانه به واسطه چهره فریبنده‌ای که در اثر نگرش‌ها و باورهای غلطی که در نوجوانان و جوانان شکل دادن این ماده شکل گرفته. الگوی سوم کشور شیشه هست به عنوان یک آمفتامین و یک ماده محرک که عوارض رو اگر ضرورت داشت مرور میکنیم، و چهارمین الگوی کشور هروئین هست. آنچه که امروز دغدغه جدی ما هست این هست که همه انواع مواد میتواند لطمات فراوان جسمانی، روانی، بهداشتی، اجتماعی، خانوادگی رو به آحاد جامعه وارد بکنه، اما به واسطه فریب‌های فرهنگی که امروز در سطح رسانه‌های به ویژه اینترنت مطرح هست سعی می‌کنند با جذب نوجوانان و جوانان در اثر ایجاد باورها و نگرش‌های غلط اونها رو به سمت و سوی مثلا ماده گل بکشانند و به اونها القاعاتی خواهند کرد که اگر ضرورت بود توضیح خواهم داد و این موضوع می‌تواند برای سلامت نوجوانان و جوانان یک تهدید جدی باشد.
بله درست میفرمایید. آقای دکتر فرمودید که باورهای غلط میتونه باعث گرایش افراد به مصرف این گونه مواد بشه. واقعا چقدر هم ناراحت کننده و متاثر کننده است افراد، حالا خانواده ها جوانهاشون رو ببینن که واقعا به این بلای خانمانسوز و جامعه سوز و جهانسوز مبتلا شدن. لطفا بفرمایید شما به عنوان مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر چه پیشنهادی دارید، چه راهکاری دارید برای پیشگیری از به هر حال ابتلا شدن جوانان و نوجوانان به این عارضه؟
خب من اول عرض بکنم که در امر مبارزه با مواد مخدر ما در حقیقت با سه راهبرد مواجه هستیم. راهبرد اول راهبرد سخت‌افزار هست، به این معنا که ما از ورود مواد جلوگیری کنیم و سعی بکنیم که مواد به عنوان یک عامل خطر و یک ریس فاکتور در اختیار آحاد جامعه قرار نگیره. از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 1400، یعنی طی 43 سال مبارزه بی امانی که نیروهای پرتلاش انتظامی و اطلاعاتی انجام دادند، بالغ بر 14500 تن انواع مواد کشف شده و منهدم شده. معنای این حرف این نیست که دیگه مواد در دسترس نیست. معنای این حرف این هست که نیروهای مقابله کننده در طول مرزها در تلاش هستند که بتوانند از دسترسی مواد جلوگیری کنند. راهبرد دوم راهبرد پیشگیری هست. این راهبرد امروز در جامعه جهانی به عنوان مهمترین عامل در جهت برخورد با اعتیاد تلقی میشه. راهبرد پیشگیری آن است که ما بتوانیم با اطلاع رسانی، آگاه سازی، آموزش مهارت‌های زیستن، آموزش مهارت‌های چگونه زیستن، آموزش مهارت‌های با هم زیستن، شیوه‌ای رو ایجاد بکنیم که نوجوانان و جوانان توانمند شوند و با بحث خودکنترلی و خیشنگهبانی به سمت و سوی این فریب‌های فرهنگی نرن. من همینجا یک دو نکته رو اشاره بکنم. ببینید آنچه که امروز در این باورهای نادرست دارن بین جوانان مطرح میکنن این است که مثلا مصرف تفریحی و گاه به گاه ماده ماریجوانا و گل و حشیش اشکالی نداره، در صورتی که آنچه که ما ملاحظه میکنیم این هست که این مصرف تفریحی آهسته آهسته فرد رو به مصرفهای ناخواسته بعدی و متعاقبا اون رو به وابستگی گرفتار خواهد کرد و به واسطه تحریک قسمت لذت مغز تمایل رو به ادامه مصرف خواهد داشت که فرد از مصرف آزمایشی و تفننی به سمت و سوی اختلال و اعتیاد خواهد رفت. یا باور دوم غلطی که امروز دارن مطرح میکنن این هست که اشکالی نداره مثلا مصرف یک بار گل یا حشیش یا ماریجوانا برای سرگرمی خوبه، در صورتی که ما در تمامی تحقیقاتی که انجام دادیم و امارایی که از مغز افرادی که زیر 17 سال مصرف این ماده رو انجام دادن ملاحظه میکنیم که این گونه افراد دچار اختلال در خواب، دچار بیقراری، یک جریان خونی مغزی مخچه‌ای بیشتر خواهند داشت و افسردگی ها و اختلالات حافظه کوتاه مدت و تضعیف سیستم ایمنی بدن در این گونه افراد رقم میخوره. خب آنچه که مهم است این است که خانواده امروز میبایست در جهت توانمندسازی نوجوان در بحث مهارت ارتباطات فردی، در بحث مهارت ارتباطات اجتماعی، در بحث مهارت خودکنترلی، در بحث مهارت تصمیم گیری تلاش وافر بکنه. در کنار خانواده، رسانه ملی، در کنار رسانه آموزش پرورش